بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. بخش دیگر از مسائلی که مربوطی به این کریمه است این است که آیا معادن جزء ما افاء الله و علی رسوله است و جزء انفال است مطلقا، یا معادن ملک شخصی است مطلقا، یا تفصیل در معادن هست. بعضی برانن که معادن مطلقا جزء انفال است، وقتی انفال شد دیگه لله و للرسول است و توزیعش به عهده رسول است و بعدش هم به عهده ولی حق. بعضی ها برانن که معادن مطلقا جزء املاک شخصی است، در ملک هر کسی معدنی بود و هر کسی معدنی استخراج کرد مال اوست، منتها خمسش را باید بپردازد. به همین روایات خمس استدلال میکردن. قول سوم تفصیل در مسئله است که معدن تابع زمین است. اگر اون زمین جزء انفال بود، نظیر اون چه که لم یوجف علیه به خیر ولا رکاب و مانند آن، این گونه از معادن جزء انفال است. و اگر در املاک شخصی بود، این جزء اموال شخصی است. و احیانا به ادله خمس استدلال میکنن، میگوین به این که چون در معدن خمس هست معلوم میشود چهار پنجمش مال مالک و مستخرج است، یک پنجمش به عنوان خمس باید تأدیه شود. گاهی هم گفته میشود که این مسئله ثمره عملی ندارد، فقط ثمره علمی دارد. برای اینکه معدن چه جزء انفال باشد چه جزء انفال نباشد، بالاخره برای کسی که استخراج می کند حلال است. اگر جزء انفال نباشد که طبق حکم ابتدایی خدای سبحان نظیر املاک شخصی حلال است، و اگر جزء انفال باشد رو اصل تحلیل که ائمه علیهم السلام تحلیل کرده انفال را برای شیعیان، بر اساس تحلیل هر کسی معدن را استخراج کرد مال اوست. این خلاصه آرای سگانه درباره معادن. با توجه به این که گفتن بحث درباره این که معدن جزء انفال است یا جزء انفال نیست ثمره علمی ندارد، ثمره عملی ندارد، فقط یک مسئله علمی است. اما ظاهرا اونچه که حق در مسئله است این است که معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملی هم دارد. برای اینکه اصولا خود معدن در بعضی از روایات جزء انفال شمرده شده، و ثانیا اصل ملکیت حقیقت شرعی یا حقیقت متشرعه ندارد، گرچه بخشی از امور و بعضی از حدود را شارع معین کرده است که چی ملک است و چی ملک نیست، اما اصل ملکیت و حدود ملکیت تا اونجا که از طرف شارع من این نیامده باشد جزء حقیقت شرعی یا متشرع نیست، یه امر عقلایی به یک امر عرفی است. نظیر نماز یا روزه نیست که یک حقیقت خاص شرعی به عنوان حقیقت مستنبت داشته باشن. چون اصل ملکیت و حقیقت ملکیت یه حقیقت شرعی ندارد، بنابراین نحوه تبیین ملکیت بر اساس بنای عقلاست. الا ما خرج بالدلیل، و هرگز بنای عقلا بر این نیست که چیزی که در دل خاک متکون می شود نه خود شخص از او خبر دارد، نه نیاکان او از او با خبر بودند، نه فروشنده از او خبر دارد یا تأثیری گذاشت، نه خریدار از او با خبر است و تأثیر گذاشت. هیچ ارتباطی به صاحب زمین ندارد. فرض ندارد که انسان یک همچی چیزی را ملک تلق صاحب زمین بداند، و اون هم نظیر یک تک سنگ نیست که اگر زیر ملک کسی درآمد مال آدم باشد محضوری نداشته باشد. اگر کسی فتوا داد که معدن زمین مال صاحب زمین است، باید به همه لوازمش ملتزم باشد. گاهی پیامد این فتوا این است که یک روستایی بشوند برده یک شخص، گاهی پیامد این فتوا این است که گاهی شهرستان یا استان یا یک کشوری بشوند برده این شخص، که اگر زیر زمین این شخص معدن نفت درآمد، این معدن مال اوست، یا معدن طلا درآمد، این معدن مال اوست. اگر کسی فتوا داد که معدن تابع زمین است و معدن نفت هم در این زمین درآمد، معنیش آن است که کل این کشور برده اویند. این می شود دولتن بین الاغنیاء منکم. حکم هایی که خطوط کلی قرآن را مشخص می کند حاکم بر ظواهر همه ادله است. انسان به مجرد بعضی از اطلاق ها که چون زمین مال اوست و این اطلاق دارد چه بالای زمین چه پایین زمین، فتوا بدهد که معدنی که در دل زمین متکون شده است مال این شخص است. این با خطوط کلی که قرآن تبیین کرده است اصل مال را کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم سازگار نیست. بنابراین معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حکومت و ولی مسلمین است. این مسئله اول. مسئله ثانی این که گفته شد اثر عملی ندارد و اثر علمی دارد، برای اینکه چه ما قائل باشیم قائل بشویم به این که معادن جزء انفال است، چه قائل باشیم به این که معادن جزء انفال نیست، در هر دو حال بعد از تخمیس 4/5 ملک تلق اشخاص است، این روا نیست. اگر ما قائل شدیم به این که معدن ملک شخصی است که این چنین نیست، البته ثمر عملیش این است که 4/5 مال اوست، 1/5 باید خمس به عنوان خمس ادا بشه. ولی اگر قائل شدیم مال ائمه علیهم السلام است به جزء انفال هست، انفال مال ائمه علیهم السلام است و اونها تحلیل کردن. تحلیل کردن، این تحلیل یک حکم حکومتی است. یک وقت میگوین آب حلال است، این یک حکم تشریعی است نه حکم حکومتی. یک وقت میگوین سیب حلال است، این یک حکم حکومتی نیست، حکم اولی شرعی است. یک وقت میگوین اون چه که مال ماست ما برای شیعیان حلال کردیم. اگر چون چه این چنین فرمودن، این حکم حکومتی است. لذا سلسله این روایات را باید بررسی کرد. اون چه که از امام اول رسیده است کافی نیست که انسان اکتفا کند ببینیم امام دوم تحلیل کرد یا نه. این روش را سید الاستاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در باب روایات تحلیل خمس تعبیر کردند که همه این روایاتی که درباره تحلیل خمس آمده است یکی پس از دیگری بررسی کردند تا به روایات حضرت حجت سلام الله علیه برسند. چون تحلیل خمس نظیر تحلیل آب گوارا، نظیر تحلیل آب و میوه و گوشت نیست که حکم شرعی باشد، حکم شرعی ابتدایی باشد، یک حکم حکومتی است. وقتی تحلیل حکومی شد باید ببینیم امام بعدی هم تحلیل کرد یا نه. این یک راه. راه دیگر نقش ولایت فقیه است. چون در زمان غیبت فقیه جامع شرائط به جای امام معصوم سلام الله نشسته است، باید ببینیم او هم تحلیل کرد یا تحلیل نکرد. لذا استفتایی که از حضرت امام رضوان الله علیه شده است اخیراً گویا صریحاً بیان کردن معادن چه روی زمین چه زیر زمین، چه استخراج و استنباط و استکشافش هزینه داشته باشد چه نداشته باشد، کلاً جز اموال دولت است. این فرض ندارد که کسی یک کوهی رو بخرد و هیچ نقشی نداشته باشد، بعد معلوم بشود که این کوه کوه طلا است و همش مال او باشد. و از اون طرف هم داشته باشیم که لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اینه که احکام حکومتی را باید اون ولی مسلمین تبیین کند که آیا تحلیل کرده است یا تحلیل نکرده است. پس این دو مسئله روشن می شود. یکی این که انفال معادن مطلقا جز انفال است، نه اینکه تابع زمین باشد. دوم این که اثر عملی هم دارد، نه فقط ثمره علمی محض باشد و اثر عملی نداشته باشد. این درباره معادن. و چون اصل کلی این است که مال را نباید بین الاغنیا توزیع کرد و اغنیا که سفیهانند نباید ساحل اول باشند، برابر همین مضمون نامه از حضرت امیر سلام الله علیه هست که برای مردم مصر می نویسد. در جریان عهد نامه مالک رضوان الله دو تا نامه مطرح هست. یک نامه به عنوان همون فرمان عمومی که به مالک رضوان الله داد که کل آیین کشورداری رو در اون نامه مشخص کرد. یک نامه کوتاه هم برای مردم مصر نوشت و مردم مصر تفهیم کرد که نگویید ما نماینده چون مالک داریم و رهبری چون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داریم. رهبر اگر هم علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد، مادامی که مردم آگاه نباشند و در صحنه نباشند دشمن پیروز خواهد شد. این هیچ تردیدی در اون نیست. لذا یک نامه جداگانی برای مردم مصر نوشت و در پایان اون نامه نوشت که ما یک دشمن تیز و هوش خطرناکی را در کمین داریم. ان اخل حرب العرق، عرق یعنی بیدار. کسی که در زمان جنگ به سر میبرد او نباید بخوابد. من نامه لم ینم عنه، این در پایان نامه است. یعنی هر کس بخوابد دشمن بیدارش که نمی خوابد بر او می تازد. من نامه لم یونم عنه، این را در پایان نامرقوم فرمودن. لذا مردم مصر را بیدار کردند که هوشیار باشند، نگوین کارها را نماینده هست امیر یا خود هست امیر علیه انجام می دهد. یک گوشه کار را رهبر به عهده دارد. اگر مردم آگاه نباشند امام اونها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم باشد یقینا شکست میخورد. لذا حضرت به اون عهدنامه اکتفا نکرده است، یک نامه جدایی برای مردم مصر نوشته. یکی از فرازهای اون نامه‌ای که برای مردم مصر مرقوم فرمود این است که و اینی الی لقاء الله لمشتاق و حسن توابهی لمنتظر راجن. این چنین نیست که من حالا اصراری داشته باشم که در دنیا بمانم و دیر بمیرم، این طور نیست. من مشتاق لقای حقم و منتظر ثواب حقم. اما نمیخواهم امر مردم را سفها اداره کنند. ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجاروها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من گرچه ترسی از مرگ ندارم، اما متأثرم و متأسفم و غمگینم که والی این امت، سفهای اون امت و فاجرهای اون امت بشوند و مال خدا را دول قرار بدن. همین دولت هم بین الاغنیاء منکم، اگر مال الله را دول قرار دادن که شد دولتن بین الاغنیاء منهم، عباد الله را خول قرار میدن، بنده قرار میدن. چون اگر رگ حیات مردم اقتصاد است و این به دست همین سفیهان بیفتد، مردم میشوند برده اینها. قهرن با صالحین می جنگند و فاسقین را حزب خود قرار میدن و صالحین حربند و فاسقین حزبا. من از این نگرانم که این بیان است امیر سلام الله علیه ریشه قرآنی دارد. این بخش اول مطلب. بخش دوم آن است که این که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بزرگان اهل سنت هم نظیر امامیه از این آیه اطلاق فهمیدن. یعنی گرچه امام رازی اول ما آتاکم الرسول را به همون ما اعتاکم من الغنیمت و الفی معنا کرده است، بعد همون عجبت این است که این آیه اطلاق دارد، هر چرا که پیامبر گفت یا داد، چه در مسائل حکومتی چه در تبیین احکام، و هر چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد، چه در مسائل حکومتی چه در بیان احکام، هم در حکم هم در حکومت، این آیه مطلق است. چون که امامیه هم این چه معنا میکنه، قبل از او زمخشری در کشاف هم همین معنا را بیان کرده است که هم شامل حکم می شود هم شامل حکومت. بیان ذلک این است که خدای سبحان رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم والی امور مسلمین معرفی کرد و هم مبین و مفسر و معلم مردم. فرمود کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان مبین قرآن است، به عنوان معلم قرآن معرفی کرد که یعلمهم الکتاب و الحکمه. از این طرف هم به ما فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. این اطاعت رسول هم در مسائل حکومتی است هم در مسائل احکام، چون اولین مبین و اولین معلم وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر چیزی را رسول الله در احکام یا در حکومت فرمود، پیروی او می شود ضروری و لازم. گذشته از اینکه این آیه ما آتاکم الرسول اطلاق دارد، اون آیات هم تأیید می کند. لطیفه ای را زمخشری در کشاف نقل می کند، می گوید ابن مسعود به یک مسلمانی که در حال احرام لباسهای رسمی را دربر کرده بود، اون جامهای دوخته را نکند، به او گفت که تو که محرمی لباسهای دوخته را نباید دربر کنی، بکن. اون شخص به ابن مسعود گفت که یک آیه از قرآن بیاور که دلالت کند که محرم نباید لباس مخیط بپوشد. او همین آیه را خوند که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما که نباید همه احکام را از قرآن بگیریم، خود قرآن فرمود من خیلی چیزها را به رسول گفتم. خود رسول صلی الله علیه و سلم به ما فرمود خذوا عنی مناسککم، شما دستور حج را از من بگیرید. صدها مسئله است در باب حج که گوشه‌ای از اونها در قرآن است، بقیه در قرآن نیست. محرمات در حال احرام، تروک احرام، چی کفاره دارد، چی کفاره ندارد، چی غذا دارد، چی غذا ندارد، کجا محرم اگر مرد حجش قبول است، کجا اگر مرد حجش قبول نیست، هیچ کدام از اونها که در قرآن نیست. فرمود خذوا عنی مناسککم. درباره نمازم این چنین است، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. این مرسله گرچه از طریقی اونها نقل شده است، اما در کتابهای ما به عنوان یک مرسله مقبول تلقی شده است. فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. پس در باب نماز این چنین است، در باب حج اون چنان است، در سایر ابواب هم همینطور. پس خود رسول صلی الله علیه و سلم خود را به عنوان معلم و مبین احکام الهی معرفی کرده است، و همین که ابن مسعود این آیه را خوند، اون شخص پذیرفت که گفته پیامبر گفته الله است. خدا فرمود هر چه پیامبر فرمود اطاعت کنید. پس این ما آتاکم الرسول پیش شیعه و پیش سنی اطلاق دارد، هم احکام را میگیرد هم مسائل حکومتی را، اختصاص مسائل حکومت ندارد. و اون آیات هم این رو تأیید میکند، چون که این دو بزرگوار یعنی امام رازی و زمخشری که مورد اعتماد اهل سنتن به اطلاق این کلمه تصریح کردن، به اضافه این که زمخشری در کشاف این جریان را نقل کرد. مسئله بعدی به مقام سوم بحث این است که در روایات ما یه سلسله مسائلی است که باید اونا را توجیه کرد که بوی افراط میدهد، نه اون تفریطی که بعضی از اهل سنت مبتلا شدن، نه این روایاتی که بوی افراط میدهد. این روایات فراوانم هست. بابی را مرحوم کرینی رضوان الله علیه در اصول کافی به همین عنوان معنون کرده است که کارهای دین به ائمه علیهم السلام تفویض شده است، و کلمه تفویض در این روایات فراوان است. این بابم به عنوان باب تفویض است، و چون بخش از این روایات در اصول کافی است و بخشی در غیر اصول کافی، و بسیار از این روایات رو تفسیر شریف نورالثقلی نقل کرده است، این رو بخوانیم این روایات رو تا معلوم بشود که منظور از این تفویض چیست، آیا همون تفویض مصطلح است یا معنای دیگری دارد که اعتدال است، نه افراط است و نه تفریط. در همین تفسیر نورالثقلین جلد پنجم، روایاتی که ذیل همین آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا مطرح است، صفحه 278 به بعد. از عیون اخبار رضا رسیده است که وقتی مأمون علیه من الرحمن ما یستحق از امام هشتم سلام الله علیه مسئلت کرد که ایمان محض را تشریح کند و مقابل او را هم بیان کند، فبود به این که یکی از چیزهایی که در محض اسلام و شریعت الهی دخیل است این است: ول براءه ممن نخل اخیار و شردهم و شردهم و آب تردا اللعنا و جعل الاموال دولتن بین دولتن بین الاغنیا. اون که ابازر و امثال ابازر را تبعید کرد، اون که تبعید شده های پیامبر را به مدینه برگردون، انسان باید از اونا تبری کند. و استعمل السفها مثل معاویه. پس در فرهنگ قرآن کسی مثل معاویه بود واقعا سفیه هست، چون من یرغبان ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. تو نوع این روایت هم ملازم فرمایید که سخن از شخص نیست، حضرت نمی فرماید معاویه، سخن از مثل معاویه است نه خود معاویه. در بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه سخن از مثل یزید است نه یزید. فمود فعل الاسلام از سلام از بلیت الامتو برا این مثل یزید. در هر اصلی، در هر اصلی زمام مردم را کسی که مانند یزید است بگیرد فعل الاسلام از سلام. این چون حکم حکم جهانی است، از همون اول سخن از قانون کلیه است، قانون کلی است. نفرمود به این که چون یزید زمامدار شد فعل الاسلام از سلام. میفهمد حالا این که اختصاص ندارد، حالا ممکن است بعد از او کسی مثل او باشد. در این بیان امام هشتم سلام الله علیه هم سخن از شخص معاویه نیست، سخن از مثل معاویه است. فرمود کسی که مثل معاویه را رو کار می آورد، معاویه سفیه است. با اینکه معاویه داهیه هوش سیاسی بود، یعنی 40 سال او با همه سیاستمداران داخلی و خارجی زد و بند کرد، 20 سال به عنوان والی و نماینده، 20 سال به عنوان خلیفه رسمی، یه همچه کسی امام هشتم او را سفیه می داند. چون در بحثای قبل ملاحظه فرمودید اگر العقل ما عبده به رحمان و کتوسه به جنان، جنان عکس نقیضش این است که ما لم یعبد به رحمان فلیسه به عقله. اگر کسی در دلش یک نیروی دارد که با او نتواند بهش کسب بکند، این سفیه است. عقل آن است که انسان بتواند با او خدا را عبادت کند و بهش کسب کند. اگر چیزی با او نشد انسان بهش کسب کند و عبادت کند، عاقل نیست، میشه سفیه. لذا حضرت از همون اول سخن از مثل معاویه و امر آس و اینها را به میان می آورد، نه شخص اینها. حالا اینها در اون عصر بودند، مشابه اینها در عصرهای دیگر. که فرمود جعل الله امواله دولتا بین الاغنیا، همون کاری که در صدر اسلام ادعی کردند. و استعمل السفها مثل معاویه و عمر بن عاص لعینی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا رسول الله لعن کرده. و البراءه من اشیاءهم و الذین حاربوا امیر المؤمنین علیه السلام و قتلوا الانصار و المهاجر و اهل الفضل و السلاح من اهل السابقین. روایت بعدی هم که درباره دولت هست تا میرسد به روایات تفویض. چون روایات تفویض فراوان است، اگر بعضی از اینها سندن ضعیف باشند، بعضی از اونها که قویان تأمین میکنند. در عیون اخبار رضا به اسنادی الى یاسر الخادم قال قلت للرضا علیه السلام ما تقول فی التفویض، قال ان الله تبارک و تعالی فوض الى نبیه امر دینه، کار دین را به پیامبر واگذار کرد. فقال ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، فاما الخلق و الرزق فلا. مسائل تکوینی تفویض نشد، اما مسائل تشریعی تفویض شد. خلق و رزق را که کارهای تکوینی است خدا به عهده دارد، اما تشریع و قانون گذاری را خدا به نبیش واگذار کرده است. چرا خلق و رزق به اینها واگذار نشد؟ برای اینکه خدا در قرآن فرمود ان الله عز وجل خالق کل شیء، چون الله خالق کل شیء، و هو یقول الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحان و تعالی ما یشرکون. روایت بعدی هم مسئله این که خدا مبدأ و معاد است ذکر میکنه. روایت 27 این باب که از علل و شرایع از امام هفتم سلام الله علیه نقل میکند، این است که فرمود والله اوتینا ما اوتی سلیمان و ما لم یعت سلیمان، هرچه خدای سبحان به سلیمان علیه السلام داد به ما هم داد، ما هم داده شدیم به چیزهایی، ما داده شدیم به ما داده شد که به سلیمان داده نشد. ولم یؤت احدا من الانبیا، این همان است که در زیارت جامع دارد که خدا به شما چیز داد که به احدی از افراد نداد. قال الله عز وجل فی قصه سلیمان هذا عطا را حمل و امسک بغیر حساب. اما درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طور کلی فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت 28 این باب که از اصول کافی نقل بکند این است که اسحاق ابی اسحاق نحوی میگوید من وارد بر محضر امام ششم سلام الله علیه شدم، شنیدم که او میفرماید ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته، بر محور محبت او را تعلیم کرد نه بر محور دراست. فقال انک علی خلق عظیم ثم فوض الیه، کارها را به او واگذار کرده است. فقال انک علی خلق عظیم ثم فوض الیه، کارها را به او واگذار کرده است. فقال عز وجل ما تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد به ما فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله. روایت سیوم این باب که یونس ان بکار ابن بدر ان موسى ابن اشیم ظاهرا نقل میکند میگوید من محضر امام ششم بودم. فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره، حضرت آیه را به طرزی معنا کرد. ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأول، همون آیه را به طرز دیگر معنا کرد. فدخلني من ذلك ما شاء الله، شبهه‌ای در من پیدا شد حتی که ان قلبی یشره بسکاکین، گویا با این کاردها دارن قلبم رو شرح شرحه میکنن، تکه تکه میکنن. گفتم من اونجا پیش قتاده و امثال زارک بودم، اونا یه نواخت حرف میزدن، آمدم اینجا این شخص یه آیه رو چند جور دارد معنا میکنن. فقلت فی نفسی ترکت و ابا قتاده به شام لا یخطی او فی الوابه و شبههی، یه واب کم و زیاد نمیکرد چون اونها تقلیدی بودی چیزایی رو حفظ کرده بودن میگفتن، اما ائمه علیهم السلام علومشون علوم الهیست و بطون قرآن را یکی پس از دیگری معنا میکردن. یه داستان خوبی را مرحوم آقای حکیم رضوان لره در همون استعمال لفظ در اصلیت معنای جمیل حقال اصول نقل میکنه. اون را از بعضی از بزرگان و علماء نجف که مکرر درسای تفسیر خصوصی داشتن چندین بار خدمت اون استاد درباره همین آیه در یک بار آیه معانی گوناگون از آیه را شنیدن. اونجا که آیه را در طول همان یا لوازم هم در اینکه استعمال لفظ در از عکس معنا چیز این داستان شیرینش رو نقل میکنه. فقلت فی نفسی ترکت و ابا قتاده به شام لا یخت او فی الباب شبه و جئت الی هذا یخت او هذا الخطأ کله معاذ الله. این همه اشتباه میکنند، هر کسی که بیاد آیه رو جور معنا میکنند. فبینا انا کذالک، من در همین حال بودم که از دخل علیه آخر یک شخص سومی وارد شد. فسأله عن تلك الآیه فأخبره بخلاف ما أخبرنی و أخبر صاحبی، برای این شخص سوم به طرز سوم معنا کرد، نه به اون طرزی که برای من معنا کرد نه به اون طرزی که برای اون شخص قبلی معنا کرد. فسکنت نفسی فعلمت أن ذلك منه تقیه، من فهمیدم که او تقیه‌تر این کارو میکند. حالا احتمال این که باطن قرآن هم هست، مرحوم مجلسی رضوان الله در شرح حال زره ظاهرا زره محاربی اونجا در ثم یغزو تفسهم ولیوفون زرهم آیه را طوری معنا میکند. عبدالله ابن مسکان به حضور حضرت عرض میکند که شما ما از زره در زمینه آیه مطلب جدید شنیدیم و گفت از شما شنید و شما این آیه ول یغزو تفسهم ثم یغزو تفسهم ول یوفون نذورهم را برای ما طبق این مناسک حج معنا کردید، برای او طور دیگه معنا کردید. فرمود آری برای او طور دیگه معنا کردم، اما به من یحملو مثل ما یحملو زره، کی میتونه حرفهای ما رو مثل زره حمل بکنه؟ این توی این فراز نورانی زیارت جامعه دارد که محتملون لعلمکم از اون جمله های بسیار برجسته است که وقتی انسان میخواند باید با حضور قلب بخواند و مسئلت هم بکند. یعنی ای اهل بیت عصمت و طهارت، اون توفیق را بدید که من محتمل علم شما باشم، چون خود اونا فرمودن که احادیث ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. من محتمل لعلمکم محتجب لذمتکم. اینا که خبر نیست، اینا دعاست، همه اینا جمله انشایی است. یعنی از خدا میخوام توفیقی بدهد که من محتمل علم شما باشم. شما فرمودید معارف ما را، علوم ما را فقط انبیا میفهمند، صلحا میفهمند و بندگان خاص میفهمند. من هم به دامن شما بالاخره محتجب شدم، به شما پناهنده شدم، میخوام از علوم شما استفاده کنم. همه اینها جمله دعایی است و انشاءت، هیچی اخبار نیست درش. یعنی خدا اون توفیق را بدهد که علمی که انبیا حل میکردن، صلحا حل میکردن، منم تحمل اون را داشته باشم تا به شنیدن حرفهای شما را داشته باشه. این شخص خیال کتی تقیه است. حالا احیانا احتمال تقیه هم هست. فسکنت نفسی فعلمت ان ذلک منه تقیه. قال ثم التفت الی فقال یا ابن اشعن ان الله عز و جل فوز الی سلیمان ابن داود فقال هذا عطا فمن او امسک بغیر حساب و فوز الى نبیهی صلی الله علیه و سلم فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فما فوز الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط فوزه الینا. خیلی از معارف هست که خدا به پیامبرش داد، اختیارش رو دست پیامبر گذاشت و هر چه که خدا به پیامبر داد اختیار اونم در اختیار ما قرار. روایت 21 هم از امام باقر سلام الله علیه زراره نقل بکند که ان الله عز و جل فوز نبیه و امر خلقه لینظر طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت 32 که از فضیل ابن یسار میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر ان الله عز وجل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب قال انك لعلى خلق عظيم. معلوم شد خلق عظیم تنها این نیست که انسان خوش اخلاق باشد، اون ملکات علمی جزء خلق عظیم است، کیفیت کشورداری جزء خلق عظیم است. اون خلق به معنای اعم، نه خلق ما، چون وگرنه ارتباطی ندارد که بفرماید خدا او رو تعدیب کرد، او رو به اخلاق عظیم رسوند، بعد امر مردم رو به او واگذار کرد در احکام و حکومت هر دو. فلما اکمل له الادب قال انک لعلى خلق عظیم ثم فوز الیه امر الدین والامه. این امر الدین والامه معلوم می شود که ما تاکم رسول اطلاق دارد هم احکام را هم مسائل حکومتی را، هر دو را شامل می شود. امر دین و الامه لیسوس عباده، تا وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم سیاست کند بندگان خدا را، او بشود سائس. این هم آن است که دیانت عین سیاست است. و چون در روایت قبلم داشتیم که هر چه مال پیامبر است مال ائمه علیهم السلام است، پس ائمه لیسوسو عباد الله می شوند. روی این معانی همین است که در زیارت جامعه می خونیم یا ساست العباد. و در بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نامه‌ای که برای نهج البلاغه نوشت فرمود متا کنتم ساست العباد، شما کی سیاست مدار بودید، کجا درس سیاست کندید، کی قدرت سیاست عباد را به شما داد، شما سیاست مداری از کجا یاد گرفتید؟ معلوم میشود اون چرا که امویان داشتن از سیاست نبود، سفاهت بود، که فرمود متا کنتم ساست العباد. در اینجا حضرت فرمود یعنی امام صاحب سلام الله علیه ثم فوز الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده و فقال عز و جل ما اتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چرا رسول الله مفوض است؟ برای اینکه او مسدد و مؤید است. اول خدا با فرشته های غیب او رو خوب تسدید کرد، تأیید کرد، بعد کارها رو به او واگذار کرد. مقام سوم بحث این است که این واگذاری یعنی که این همون تفویض مصطلح است که محال است که میشه افراد، یا این تفویض معنای دیگری دارد. و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان مسددا موفقا معیدا به روح القدس. روح القدس هم یه فرشته جدا نیست، یک بابی است که ائمه علیهم السلام معید به روح القدس هم و این باب این روح القدس رو معنا کرده است، نه که یک فرشته باشد جدایی از آدم، بلکه روح القدس نظیر روح تأییدی از مراتب ارواح روح انسان کامل است. انسان در این سیر سعودی یا در حد حیات حیوانی میماند، میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه، نظیر اونهایی که کل انعام بل هم ازل، یا نه انسان بالفعل است. اینا که انسان بالفعلن به اون درجه میرسن که روح القدس از مراتب عالیه روح این هاست، نه اینکه یک شیء بیرونی و جدا باشد از جان اینها. روایاتی که ائمه علیهم السلام به پنج روح معیدن به دارای ارواح خمسه ان، این مسئله رو به خوبی تایید کردن که این در همین اصول شریف کافی هست. کان مسددا موفقا معیدا به روح القدس لا یزل، و هرگز زلت یعنی لغزش ندارد، و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق، در این سیاست هایی که دارد خلق را اداره می کنند هیچ لغزشی ندارند، اشتباهی ندارند. فتعدب به آداب الله ثم ان الله عز و جل، نمونه ها را ذکر کرد، فرمود فرض الله در نماز هست، فرض النبی هم هست، فرض الله و فرض النبی در مسافرت، در حضر و سفر با هم فرق میکنن. روایت مبسوطی است، فرمود فرض از صلات رکعتین رکعتین اش رکعات، فاضاف رسول الله صلی الله علیه وسلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتن، فسارت عدیل الفریزه لا یجوز ترکها الا فی السفر. این فرض النبی مثل فرض الله قابل ترک نیست مگر در سفر، اون هم یک رکعت نماز مغرب در سفر و حضر هر دو محفوظ است. و افرد رکعت فی المغرب فترکها قائمتا فی السفر و حضر، فاجاز الله عز و جل له ذلک. حالا خود این روایات رو ملاحظه فرمید، تا در خود این روایات شاهدی استنباط بشود که منظور اون تفویض مصطلح محال نیست، سخن از اجازه است. هر کار اینا کردن خدا تنفیذ می کند، خدا تأیید می کند، خدا اجازه می دهد، نه سخن از رهایی باشد. وگرنه تفویض به معنای مصطلح که خدا کار را چه در تشریع چه در تکوین، در ذره از ذره های تشریع یا تکوین به موجودی از موجودات واگذار کند و خود هیچ نقشی نداشته باشد، این طبق دو تا برهان عقلی مستحیل است و طبق روایات فراوانی هم او را نفی کردن. سخن از اجازه است، سخن از تنفیز است، نه تفویض. فاجاز الله عز و جل له ذلک، تا خدا امضا نکند، تجویز نکند، تنفیز نکند، کاری چه در تکوین چه در تشریع پا نمیگیرد. فسارت الفریضه تو سبع عشر رکعه، ثم سن الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نوافل را 34 رکعتا مثلی الفریضه، نوافل دو برابر فریضه است. فاجاز الله عز و جل له ذلک، خدا تنفیذ کرد، اجازه داد، امضا کرد. و الفریضه و النافله جمعا 51 رکعتا، 51 رکعتا، منها رکعتان بعد الاتمه ابل اتمه، همون اشاک وتیره است، جالسن تعد رکعت مکان الوسط. این درباره نماز. درباره روزم همینطور است. و فرض الله فی سنه، در طول سال صوم شهر رمضان، ما روزه یک ماه را واجب کرد و رسول خدا صلی الله علیه وسلم روزه دو ماه را مستحب کرد، که این مستحب دو برابر واجب هست، نظیر این که نماز مستحب دو برابر واجب هست. سن فرض الله فی سنته صوم شهر رمضان، اما سن رسول الله صلی الله علیه وسلم صوم شعبان، روزه ماه شعبان را مستحب کرد، این شده یک ماه. و ثلاثه ایام من کل شهرین، که دو تا چهارشنبه و یک پنجشنبه و بالعکس، که در هر ماهی سه روز مستحب است، این دو صوم ماه رمضان را که خدا واجب کرد، صوم شعبان را رسول الله صلی الله علیه و آله مستحب کرد، میمونه 10 ماه دیگر. در هر ماهی روزه سه روز مستحب است، 10 تا سه روز میشود 30 روز، این 30 روز با 30 روز شعبان میشود 60 روز، پس 60 روز مستحب، 30 روز واجب، که روزهای مستحبی دو برابر روزه واجب است، مثل اینکه نوافل مستحبی دو برابر فریضه است. و ثلاثه ایام فی کل شهر مثلی الفریضه، فاجاز الله عز و جل له ذلک، خدا تنفیذ کرد. و حرم الله عز و جل الخمر به اینها، و حرم رسول الله المسکر من کل شراب، فاجاز الله له ذلک، تنفیذ شد نه تفویض. و آف رسول الله صلی الله علیه وسلم اشیاء و کرهها ولم ینه عنها نهی حرام، انما نها عنها عنها نهی اعافت و کراها، ثم رخص فیها فسار الاخذ و برخصدهی واجبن على العباد. خیلی از بعضی از شعرات رسول الله مکروه کرده، خدا همین مکروه را امضا کرده، فرموده باید به عنوان مکروه تلقی کنید، نه به عنوان واجب یا حرام یا مستحب و مانند آن. فسار الاخذ به رخصتهی واجبن علی العباد، که وجوب ما یأخذون به نهیهی و عزائمه. ولم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ما نهاهم عنه نهی حرام ولا فی ما امر به امر فرض لازم. رسول خدا در محدوده کار خدا دخالت نکرد، اون جایی را که خدا اجازه داد، او به اذن خدا بعضی از چیزها را مستحب یا بعضی از چیزها را مکروه کرده است. ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه وسلم لأحد تقصیر الرکعتین اللتین ذمهما الی ما فرض الله عز و جل، بل الزمهم ذلک الزاما واجبا، لم یرخص لأحد فی شیء من ذلک الا للمسافر، که در حال سفر اون رکعتین اخیرتین را باید ترک کرد. و لیس لأحد ان یرخص ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه وسلم، فوافق امر رسول الله امر الله، پس این شده تابع. امر پیامبر، کار پیامبر تابع کار خداست، پس اصل کار خداست. پس سخن از تفویض نیست، سخن از تنفیذ است. یعنی خدا هر کاری که رسول الله پیشنهاد داد، خدا امضا کرده است، شده کار خدا. و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تعالی. بقیه این روایات ملاحظه فرمایید تا تتمه بحث، که این تفویض نیست، تنفیذ است، ان شاء الله فردا مطرح بشه. والحمد لله رب العالمین.